و بگیم خب بچه‌م میخواد و من نمیتونم راضیش کنم پس میرم این کارو انجام میدم، کاملا اشتباه و نابجاست. خب آخه بچه ناراحت میشه، ناراحت میشه. خب این که فرزند من میخواد یه رفتار غلطی انجام بده، میدونم الان بچه بیماره، اگر این غذا رو بخوره بهش چیکار میکنه؟ آسیب میزنه، اجازه میدیم؟ یا بچه بیماره باید داروی تلخو بخوره. خب اینجا میگیم اگه گفت من نمیخورم، میگیم خب اشکال نداره. میخوام بگم عزیزان یه جایی قاطعیت لطفاً به خرج بدید. و البته این قاطعیت ما گفتیم در کنار چی؟ در کنار پاسخگو بودن ما هم هست. ما پاسخدهی داریم، یعنی نیازهای فرزندمون رو برآورده میکنیم. قاعدتاً فرزند من تو این سن نیاز به گروه همسال داره، ما قراره از نیازهای فرزندمون رو هم برآورده کنیم. اشکالی نداره دختر نوجوان من، خصوصا تو این ایامی که بالاخره بچه‌ها کمتر از منزل خارج میشن، با گروه همسالش و دوستانش ارتباط تلفنی داشته باشه. نیم ساعت، 40 دقیقه، 45 دقیقه با هم صحبت کنن. درست. اشکالی نداره که فرزند من بخواد کنترل شده تو کانالی که دوستانشون حضور دارن، بچه من اونجا بخواد عضو باشه و اونجا با هم دیگه صحبت داشته باشن. دفت. البته نظارت و کنترل والدین حتما لازمه که باشه. البته قرار از گوشی پدر و مادر استفاده بشه که بچه‌ها احساس نکنن یک حیات خلوتی براشون ایجاد شده. پس ما عزیزان به نیازهای فرزندمون پاسخ میدیم.
بله.
تا بتونیم اونجایی که فرزند ما لازمه که بهش نگفته بشه، بتونیم قرص و محکم بهشون نبگیم.
درسته. آقای دکتر، پیامک جدید به دستمون رسیده. پیامک دادن که خانومی 38 سالم، به دلیل اعتیاد شوهرم به مواد صنعتی طلاق گرفتم و دو پسر 10 و 5 ساله دارم. میدونم که در این شرایط اقتصادی کمتر فردی قبول میکنه من رو با دو تا بچه به عنوان همسر قبول بکنه، اما آقایی که از خانومش جدا شده و یک پسر 7 ساله داره بسیار مصره که ازدواج بکنیم. آیا این ازدواج برای فرزندان ما ضرر و آسیبی ایجاد میکنه یا نه؟ آقای دکتر از این سوال استفاده بکنیم. خانواده‌های زیادی هستن که میخوان شکل بگیرن، اما همین وجود فرزندان و داشتن فرزندان مانع میشه. آقایی که میخواد با خانم ازدواج بکنه اما خانم صاحب فرزند هست و آقا این مسئله رو برای خودش یک مانع میبینه، یا خانمی که میخواد ازدواج بکنه و فرد مقابلش داره فرزند هست، و یا در موردی مثل این پیامکی که الان به دستمون رسیده با شماره 9354 شماره آخر 3426، خانم آقا هر دو دارای فرزندن، چی کار باید بکنن پدر و مادرها در این شرایط؟
خب عزیزان اتفاقا ما به خانواده هایی که بالاخره به جهاتی یکی از والدین حضور ندارند،
بله،
و صاحب فرزند هستند، توصیه میکنیم که حتما زمینه فراهم بشه که اون نقش والدی که حضور نداره جایگزین بشه.
درست.
پس فرزندان ما هم نیاز به پدر دارند و هم نیاز به مادر دارند.
بله.
لذا این خواهر بزرگوارمون اگر زمینه فراهم شده از این جهت نگران نباشند. اما نکته ای که اینجا لازم مد نظرمون باشه اینی که عزیزان قاعدتا وقتی که افراد میخوان وارد زندگی مشترک بشن باید یک تناسب هایی بینشون برقرار باشه.
درست.
ما قبل از اینکه افراد تو این شرایط باشن و فرزندی داشته باشن و ابتداعا میخوان وارد زندگی بشن، مشاوره پیش از ازدواج رو داریم.
بله.
دو نفر میخوان وارد یک زندگی مشترک بشن، اینجا میخوام بگم حتما مشاوره لازمه، بلکه فراتر از اون باید تو زمین فرزندان هم مشاوره گرفته بشه، و چون دو نفر نیستن، قاعدتا پدر یعنی اون بزرگواری که میخوان وارد زندگی بشن فرزندی دارن و این خانم هم دو تا فرزند دارند. این که این اتفاق بیفته میمونه و لازم هستش، و هم به اون مادر کمک میکنه که فرزندش نقش پدری بیاد و جایگزین بشه و اون خلأ رو پر کنه، و هم به اون آقا کمک میکنه که یه مادری بیاد و نقش مادری رو چیکار کنه برای فرزندش ایفا کنه. اما میخوام بگم یک مقدار اینجا بحث دقیقتر و حساستر است از مشاوره پیش از ازدواج. یعنی باید ما تمام جوانب رو بسنجیم، بچه ها دیده بشن، ویژگی هاشون بررسی بشه، فردی که میخواد وارد بشه با ویژگی های این بچه ها آشنا بشه، و اینکه چطور بخواد وارد زندگی اینها بشه که کمترین تنش و تعارض رو با بچه ها داشته باشن، اینها لحاظ باید بشه. البته اون تناسب بین زوجین هم گفتم نکته بسیار مهمیه. تو این موارد لطفاً بیشتر حساسیت به خرج بدیم، نگیم حالا ما یه بار ازدواج کردیم دیگه الان تجربه داریم. نه عزیزان، معمولا ما دیدیم متأسفانه افراد تو ازدواج دوم با اون اعتماد به نفس سابق وارد میشن و اتفاقا چون مشکل رو حل نکردن دوباره با همون مسئله چی میشن تو زندگی جدیدشون هم مواجه میشن. بذار حتما این نکته مد نظر این بزرگوار باشه که انشالله کمکشون کنه.
درسته. آقای دکتر قبلا هم به این سوال پرداختیم، الان هم به صورت اجمالی از رتوری اشاره کردین. همین الان ممکنه پدر مادرهایی دارن برنامه ما رو میشنون که صاحب فرزند هستن و از مسائل مختلفی مثل بعضی از ناآگاهی ها یا بعضی از تابوهایی که در بعضی از فرهنگ ها وجود داره میترسن و اجتناب میکنن از اینکه ازدواج بکنن. من فردی هستم که یا همسرم جدا شده یا همسرم رو از دست دادم، اما الان یک یا دو یا سه فرزند دارم و من مرد هستم، یا خانومی که شوهرش رو از دست داده یا از شوهرش جدا شده و الان صاحب یکی دو فرزند هست، آیا این خانم یا اون آقا میتونن همسری رو اختیار بکنن که برای بچه هاشون نقش پدر یا مادر رو ایفا بکنن و این واقعا چقدر کمک میکنه؟ خب ما الان سوال قبلیمون به این موضوع پرداخت که پدر و مادرهای که فرزند دارن هر دو طرف، اما الان من یه خانومیم یا من یه آقاییم که به هر دلیلی الان فرزند دارم و همسر ندارم، چقدر توصیه میکنید که یک پدر یا یک مادر برای بچه‌هامون انتخاب بکنیم؟
خب نگاه کنین عزیزان، هیچ وقت مادر نمیتونه نقش پدر رو ایفا کنه.
درست.
مادر منبع محبت و عاطفه است، مادر کارکرد مراقبتی داره، لذا این مادر نمیتونه منبع قدرت و اقتدار باشه و کارکرد اعتماد بخشی داشته باشه، و از اون طرف پدر هم نمیتونه کارکرد مراقبتی مادر رو داشته باشه. میخوام بگم عزیزان، فرزندان ما برای اینکه تربیت درستی داشته باشند، برای اینکه شخصیتشون به خوبی شکل بگیره، لازمه که هم اون بودی که مربوط به مادره تو شخصیت پر بشه،
بله،
و همون بودی که مربوط به نقش پدر هست، یعنی هم نیاز به نقش پدری در زندگی ما هست و هم نیاز به نقش مادری. لذا تو این شرایط من توصیه میکنم حتما افراد برن و وارد ازدواج بشن، البته ازدواج آگاهانه،
بله،
و نه صرفا بدون شناخت درست و لازم. و از سیره اهل بیت علیهم السلام ما تو این زمینه میتونیم چیکار کنیم؟ درس بگیریم.
درسته.
یعنی ما شاهد هستیم که امیرالمومنین امام علی علیه السلام بعد از شهادت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها ازدواج کردن، و اصلا این سفارش خود حضرت زهرا سلام الله علیها بود در واقع.
بسیار خیلی متشکرم و خیلی ممنونم از شما دکتر. از شماره 914 چهار شماره آخر 1205 پیامک به دستمون رسیده که چند وقتی که فرزند نوجوان من دائم روبروی آینه میسته و به اندام و ظاهر خودش خیلی توجه میکنه، در حدی که اگه بخوایم مهمونی بریم یک ساعت جلو آینه ما رو معطل میکنه. این چند وقته بسیار از این موضوع شاکی هستیم و چند باری هم با هم دعوا کردیم، حتی چند وقت پیش در رابطه با عمل جراحی زیبایی بینیش هم داشت با پدرش صحبت میکرد که من مخالفت کردم و وقتی من شنیدم با هم جر و بحث مفصلی داشتیم. فرزندشون هم دختر هست دکتر، در خدمتتون هستیم. البته من قبل از اینکه شما فرمایشتون رو آغاز بفرمایید این رو هم بپرسم که در دوره نوجوانی احساس نارضایتی از اندام افزایش پیدا میکنه یا نه، یا یک امریه که مخصوص گروه خاصی از نوجوان ها هست؟
یکی از اتفاقاتی که تو دوره نوجوانی های توفیقی میفته همین نکته است.
بله.
که نوجوان ها رو ظاهر و اندامشون حساس میشن.
درست.
و چون دوره نوجوانی دوره گذار هستش و هنوز از نظر جسمانی به یک ثباتی نرسیدن و تناسب اندام کاملا برقرار نشده،
بله،
اون حساسیتی که نوجوان ها پیدا میکنن منجر به این میشه که نسبت به ظاهرشون و اندامشون حس مثبتی نداشته باشه.
بله.
و این احساس منفی نسبت به ظاهر و اندام میتونه تو شخصیت فرزند ما و خصوصا تو عزت نفسشون تأثیر سو بذاره.
درست.
چون ما چهار تا مؤلفه و متغیر رو عزیزان تو بحث عزت نفس دخیل میدونیم.
بله.
احساس رضایت از ظاهر، احساس پذیرش، احساس کفایت و احساس مسئولیت.
درست.
پس بحث احساس رضایت از ظاهر متغیر و مؤلفه مهمیه خصوصا در دوره نوجوانی.
بله.
اما اینکه نوجوان ما اگر یک مقدار تناسب اندامش به هم خورده، ما حتما این ویژگی دوره نوجوانی رو گوشزدشون کنیم که این مرحله مرحله گذاره و قرار نیست که همواره این گونه باشند.
بله.
و نکته دیگه این که با شیوه های دیگه بیایم این مسئله رو جبران کنیم. ممکنه من روی لباس دخترم تو دوره نوجوانی حساسیت بیشتری نشون بدم و سعی کنیم لباس‌های زیبنده و زیباتری برای بچه‌م تهیه کنم.
درست.
یا اینکه روی خدمت شما عرض بشود که آرایشش توی جمع‌های خانم‌ها بیشتر دقت داشته باشیم.
بله.
و حالا گل سری یا حالا اون تزئیناتی که برای دخترها لازم هست انجام بشه.
درست.
مثلا ما روایت داریم که برای دخترانتون چی وسایل تزئینی رو تهیه کنید که تو مراسمات ازش استفاده کنند.
درست.
پس میتونیم یه بخش شما اینطور پوشش بدیم، یه بخشش رو عزیزان با ورزش ما میتونیم جبران کنیم و البته واکنش های پدر و مادرم نقش مهم میداره.
درست.
این که خودپنداره ما عزیزان، تصویر ما از خودمون، بخش عمدهش از طرف والدینه که به ما منتقل میشود.
بله.
و از اون طرف عزیزان میخوام این نکته‌ام خدمت شما بزرگواران عرض کنم، در کنار همه اینهایی که به مقوله ظاهر برمیگرده، حتما روی اعتماد به نفس فرزندمون هم باید کار کنیم.
درست.
اعتماد به نفس یعنی باور به توانمند بودن. وقتی که من توانمندی های دیگری رو تو فرزندم ایجاد میکنم، این مسئله به عنوان مکانیزم جبران میاد، اون نقصی رو که اجمالا تو دوره نوجوانی فرزند من درگیرش هست رو پوشش میده و کمک میکنه که نوجوان بتونه این مرحله رو با یک عزت نفس بالایی سپری کنه و خدای نکرده نظر شخصیتی دچار آسیب نشود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. راه‌های ارتباطی رو خدمت شنونده‌های عزیزمون عرض بکنم و بعد بریم سراغ یکی دیگه از سوال‌های شنونده‌های گرامی خودمون. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست، از طریق شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 در کنارتون هستیم.
329-10551 با پیش شماره 025.
بخشید، من دختر دارم 14-15 سالشه با دختره، بعد از به دنیا آمدن خواهرش مشکل دارم، دلی قهر میکنه، بحث میکنه، مستنم با چه کنم؟
بله، متشکرم از شما شنوندهی محترم. آقای دکتر متی در خدمتون هستیم.
خدمت این پدر بزرگوار میخوام عرض کنم که ابتداعا باید دقت داشته باشیم فاصله سنی فرزندان بهترین فاصله 3 سال هستش، یعنی وقتی فرزند اول 3 سالش شد فرزند دوم به دنیا بیاد در واقع.
بله.
که این کمک میکنه که بچه ها درک بهتری از هم داشته باشن و فرایند رشد رو بهتر پشت سر بذارن. فاصله سنی بسیار زیاد، یعنی 14-15 سال عملا دیگه هیچ درکی از فضا نداره و نباید انتظار داشته باشیم که اینا بتونن با همدیگه یک ارتباط خوبی داشته باشند.
بله.
البته میتونیم این انتظار رو داشته باشیم که فرزند بزرگتر حتی به نوعی نقش مراقبتگری رو از فرزند کوچک داشته باشه و تو تربیت به پدر و مادر کمک کنه.
بله.
به نظرم رو این جنبه بیشتر باید کار کرد. برای اینکه این امر اتفاق بیفته، نکته اول اینه که باید این دختر بزرگشون نسبت به ویژگی‌های دوره رشدی خواهرش اطلاعات و آگاهی‌های لازم رو کسب کنه.
درسته.
اگر شما پدر و مادر این اطلاعات رو بدید، میگن خب شما دارید فرق میذارید، چون بچه‌تون سوگیری دارید، دارید به من اینجوری میگید که من همش کوتابیام.
لذا
پیش یه مشاور بیارید که اون مشاور اطلاعات مربوط به رشد خواهر کوچکتر رو خدمت این خواهر بزرگتر بگن که این مسئله نظر شناختی برطرف بشه.
درست.
نکته بعدی این که دخترشون قهر میکنه مدام و باهاشون بحث میکنه، اون بحث کردن رو جهت بدیم تو زمینه‌های مثبت تا نیاز به مجادله برطرف بشه. بچه‌ها تو دوره نوجوانی های توفیق خیلی علاقه‌مند هستن که بحث داشته باشن با پدر و مادر.
بله.
و این بحث کردن اقتضای رسیدن به هوش انتزاعی هستش. چون وارد فضای رشد شدن و نوجوان شدن، دغدغه‌شون هست و این نیازشونه.
بله.
اشکال نداره تو جاهای مثبت این رو برطرف کنن که نیاد این جدال خودش رو توی جاهای منفی نشان بدهد.
بله.
یعنی جدال احسن داشته باشن تا این جدال برطرف بشه.
درست.
اما اینکه اگر سریع قهر میکنن، پس معلومه 14 سال پادشاهی کرده، الان که بهش میگه تخت پادشاهی بیا پایین، دیگه حاضر نیست بیاد پایین. لذا این سلف و شخصیت ضعیفه.
بله.
احتمال میدم که این دختر خانم گل ما یک مقداری در واقع لوس شده باشند، چون 14 سال تک فرزند بودن به نوعی.
بله همینطور.
و الان تحمل این رو ندارند. پس لازمه که رو پرتوانسازی این دختر خانم گلشون هم بیشتر کار کنند و تاباوریشون رو افزایش بدن. بحث تاباوری از موضوعاتیه که تو اتاق مشاوره اتفاق میفته و اینجا شاید جای بحث و مطرح کردنش نیست.
درست.
و در نهایت میخوام عرض کنم عزیزان، این نکته هم باید مد نظر پدرها و مادرهای بزرگوار باشه.
درست.
اعدلو بین اولادکم، بین بچه هامون سعی کنیم عدالت رو اجرا کنیم و پیاده کنیم، که خدای نکرده اگر عدالت اجرا نشه و اعمال نشه منجر به خصومت میشه و خصومت هم میتونه منجر به آسیب زدن به همدیگه بشه. این هم حتما مد نظرتون باشه بزرگوار.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما. 937 چهار شماره آخر 1017. سلام، نمیدونم چرا با پدر مادرم خیلی صمیمی و راحت نیستم. دیپلم دارم، دختری 19 سالم و نمیتونم حرفم رو راحت به پدر مادرم بگم. البته با پدرم راحت تر هستم، ولی شغلی مد نظرمه که میترسم اگر راهی پیدا کنم و با پدرم درمیون بذارم اون عصبانی بشه. از طرفی هم نزدیک به 3 ماهه که این کار ذهنم رو مشغول کرده. لطفا راهنمایی کنید.
خب خدمت این دختر خانم گلمون میخوام عرض کنم که حتما لازمه رو سبک ارتباطی مقتدرانه یک مقدار بیشتر کار کنند.
به چه معنی دکتر؟ الان این سوال برای بعضی از پدر و مادرهای وقت پیش نیاد که سبک مقتدرانه یعنی بریم خلاصه تو شکم پدر و مادر یا دعوا بکنیم یا تلخی بکنیم از این دستان.
خب نکنه از ما 4 تا سبک ارتباطی داریم.
بله.
سبک پرخاشگرانه که همین نکته بود که آقای توفیقی بزرگوار اشاره کردند.
تمام.
سبک منفعلانه که وادادگی و اون صراحت نداشتن و اینکه ما مسائل و مشکلات رو تو خودمون برزیم و تبدیل به عقده‌اش کنیم.
بله.
سبک سلطه‌گرانه که این سبک هم ممکنه در ابتدا جذاب باشه اما در ادامه ارتباط معمولا منجر به قطع شدن ارتباط میشه.
بله.
و سبک چهارم سبک مقتدرانه هستش. سبک مقتدرانه در واقع سبکیه که ما حرفمون رو میزنیم، یعنی صراحت داریم، اما در کنار صراحت عزیزان صمیمیت هم داریم. سبک مقتدرانه سبکیه که ما حرفمون رو میزنیم با صراحت و صمیمیت، اما در کنار این دوتا در صدد کنترل مستقیم دیگران هم نیستیم. خداوند انسان رو مختار آفریده و اصل حریت رو حتما ما باید تو رفتارهامون همیشه مد نظرمون باشه. قرار نیست دیگران عروسک خیمه شب بازی ما باشن. بله. هر کسی میتونه رأی و نظر خودش رو داشته باشه، البته در کنار احترامی که به همدیگه میذاریم همدیگه رو تحمل میکنیم. پس این دختر خانم نوجوانمون حتما باید سبک مقتدرانه ارتباطی رو یاد بگیرن، یعنی بدونن چطور باید حرفشون رو بزنن. بله. و چطور صمیمیت رو در کنار صراحت داشته باشن تا انشالله بتونن خواسته هاشون رو مطرح کنن و البته از نظرات دیگران هم قاعدتا میتونن استفاده کنن و در عقول دیگران با مشورت مشارکت داشته باشن. به نظرم اگر روی این مقوله مقدار رو خودشون بیشتر کار کنن حتما تو زندگیشون هم موفق تر خواهند بود.
بسیار خیلی متشکرم و خیلی ممنونم از شما دکتر و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنونده های عزیز و بزرگوار. به لحظات پایانی برنامه‌مون رسیدیم. آقای دکتر دعا بکنید برای ما لطفا.
انشاءالله که خداوند به همه ما پدرها و مادرها توفیق بده که قدر گلهای بهشتیمون رو بدونیم و اونها رو ثمره عاقبت به خیری خودمون هم قرار بدیم.
الهی آمین. خیلی ممنونم از همراهیتون خوبان شنونده، همراهان عزیز، مهربانانی که همیشه افتخار میدید لحظاتی در کنارتون باشیم. پرسمان تربیتی از شبکه رادیو معارف تقدیم حضورتون شده. هر دوشنبه بین ساعت 16 تا 17 و بین ساعت 23 تا 24 میتونید برنامه ما رو بشنوید. امیدوارم که این افتخار رو به ما بدین که بتونیم در راستای تربیت فرزند ولو کوچک گامی برداریم و بتونیم انشالله در خدمت شما شنونده های عزیز و بزرگوار باشیم. هر کجا که هستید در پناه خدای بزرگ و اهل بیت علیهم صلوات الله باشید. تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارش.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری. آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری. من ماندم و یاد شبا شوب نگارت، من مانده اما یاد شبا شوب نگاهت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری. گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری. من سوختم، کار من از کار گذشت است، من سوختم، کار من از کار گذشت است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
شبتون بخیر باشه شنوندگان همراه شبکه رادیویی معارف. آرزوی سلامتی براتون دارم در هر جای کشور عزیز اسلامیمون که هستید. انشالله سلامت و پیروز و موفق باشید، با ما باشید. ما افتخار میکنیم که تا ساعت 6 بامداد فردا بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف رو در ادامه تقدیمتون کنیم. با ما باشید، سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم و در ادامه در کنارتونیم.
مهر خوبان دل دید از همه بی پروا بود، مهر خوبان دل دید از همه بی پروا بود، رخ شطرنج نبود آنچه رخ زیبا بود، رخ شطرنج نبود آنچه رخ زیبا بود. من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا. من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد. من به سرچشمه خورشید نخواد بردن را، من به سرچشمه خورشید نخواد بردن را، ذره ای بودم، ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. همه دل باخته بودیم و هراسان که غمت، همه را پشت سر انداخت، همه را پشت سر انداخت، مرا تنها برد. همه دل باخته بودیم و
اون چیزی که آرزوی ماست دوستان و شنونده سلامتی شما هموطنان عزیز هست در جای جای کشور عزیز اسلامی. همراه میشیم با برگزیده ای از سخنان حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در کلام امام و بعد از سرود ملی وارد روز سه‌شنبه خواهیم شد به اتفاق شما شنوندگان گرامی.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
ما هم تابع و پیرو اون مردانی هستیم که به حسب روایت، به حسب تاریخ، هرچه روز عاشورا سید شهدا سلام الله به شهادت نزدیکتر می شد افروخته تر می شد. جوانان اون مسابقه می کردن برای اینکه شهید بشن، همه هم می دونستن که بعد از چند ساعت دیگه شهیدن، مسابقه می کردن اونها، برای اینکه اونها می فهمیدن کجا می رن، اونها می فهمیدن برای چی آمدن، آگاه بودن که ما آمدیم ادای وظیفه خدایی را بکنیم، آمدیم اسلام را حفظ بکنیم. اسلام از همه چیز عزیزتر است. پیغمبر اسلام در تمام ذریه او و تمام پیروان او، اینها همه دنبال این بودن که اسلام را نگهش دارن. اسلام امانت خداست، امانتی است از جانب خدا. پیغمبر اسلام مکلف هست که این امانت را حفظ کنه، و از روزی که این امانت را به دست او دادن تا روزی که رحلت فرمودن در تمام اوقات دنبال همین مقصد بودن، و هیچ روزی و هیچ آنی یک سستی نعوذ بالله به خودش راه نمی داد. اولیاء امام همه اینطور بودن، پیروان پیغمبر باید اینجور باشن. ما که ادعا داریم پیرو هستیم، ما که ادعا داریم که دنبال رو اولیا و انبیا هستیم، ما هم باید اینطور باشیم. با لفظ که نمیشد، باید با قوت پیش بریم و با قوت با دشمن مقابله کنیم.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.